پاره 24 از کتاب در امتداد حسرت. ما هم به حیاط رفتیم و در گوشه‌ای که محل رفت آمد نبود روی نیمکت نشستیم. هر دومون ساکت بودیم. نمیدونستم چجوری بهش بگم. چون عصبانیتش فروکش کرده و به جاش محبت قلقل میکرد که رضا به حرف اومد و با طعنه گفت خوش گذشت؟ قبل از اینکه جوابی بدم پوزخندی زد و گفت چه سال احمقانه ای کردم. خب از خنده هاتون مشخص بود که خیلی خوش میگذشته. چون هرسمو در آورد جواب دادم آره خوش گذشت، مخصوصا که تو نبودی. ای ایراد بگیری. من افروخته شد و گفت این همه راه اومدی که اینا رو بگی؟ به صورتش خیره شدم و گفتم نه، اومدم بگم ما به درد هم نمیخوریم، چون زبون همدیگر رو نمیفهمیم و بین عقایدمون فرسنگ ها فاصل است و ادامه این راه به جز عذاب ارمغان دیگه ای برامون نداره. رضا ما تو مبهوت نگام میکرد. وقتی حرفام تموم شد چند لحظه ای بهت زده نگام کرد و سپس آهی کشید و سرشو پایین انداخت و زیر لب زمزمه ای کرد. پای کس دیگه ای در میونه. از معصومیتش دلم لرزید و اشکم سرازیر شد. با دستم چونش رو گرفتم و سرش رو بالا آوردم و گفتم نه به جان رضا، من تو رو خیلی دوست دارم، چون تنها مردی هستی که تو زندگیم بهش اطمینان کردم. از جاش بلند شد و بغلم کرد و گفت یاسی، به خاطر اون شب ازم ناراحتی؟ با اون که دلم نمیخواست از گرمای تنش محروم بشم، ولی برای اینکه هر دومونو از جهنم خلاص کنم، من احساسم غلبه کردم و خودم رو ازش جدا کردم و گریه کنان گفتم رضا خواهش میکنم تو هم همین احساس رو چال کن. قبل از اینکه فرصت حرف زدن رو پیدا کنه به سمت بیرون دویدم. از پشت سر صدام کرد. یاسی خواهش میکنم وایسا. به پشت سرم نگاه نکردم. لحظه سختی برام بود و باید هرچی زودتر خودمو به خونه میرسوندم. داخل ماشین اشکامو پاک کردم تا مامان پی به حال زارم نبره. تلفونمو هم خاموش کردم. وقتی به خونه رسیدم به زور لبخند میزدم. چند دقیقه نشستم و بعد به بهانه خستگی به اتاقم رفتم. وقتی تنها شدم بی محابا اشک میریختم و همونطور هم خوابم بود. صبح وقتی با صدای زنگ ساعت چشم باز کردم بی‌رغبت از جام بلند شدم. برای اینکه کمی از کسالتم کاسته بشه به حموم رفتم و سپس صبحونه مختصری خورده و سر کار رفتم. وقتی مژگان اومد فوراً پرسید چیکار کردی؟ بهش گفتی؟ آره. میگن مرگ یه بار شیورم یه بار. اینطوری هر دومون از عذاب کشیدن راحت شدیم. ولی مژگان فراموش کردنش خیلی سخته. چشمای مژگان پر از اشک شد و گفت میدونم. اینو گفت و سریع از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتنش خیلی فکر کردم و آخر سر برای تسکین دل خودم گفتم اینقدر فکر نکن. رضا هم مثل اونای دیگه است. چند روز که نبینیش فراموشش میکنی. و با این امید مشغول به کار شدم. عصر وقتی ساعت کاریم به پایان رسید کیفم رو برداشتم و بی‌حوصله پایین رفتم و چشم به رضا که جلوی ساختمون به انتظارم ایستاده بود افتاد. با اینکه از دیدنش خوشحال شدم ولی خودم رو ناراحت نشون دادم. جلو رفتم و سلام کردم. اونم سلام کرد و گفت امروز هم نوبت منه که حرفمو بزنم. سری تکون دادم و دنبالش به راه افتادم. وقتی سوار شدم بلا فاصله پرسیدم مگه تو شنبه ها بیمارستان نمیری؟ لبخند زنان جواب داد مگه جمعه ها من خونه نیستم؟ با ابروهایی گره کرده گفتم چرا؟ خب من نمیدونستم تو عجول تر از منی. وقتی دیدم روز سه‌شنبه و دیروزم نیومدی با یکی از بچه ها هماهنگ کردم و جامون رو عوض کردیم. چون میدونستم تنها جایی که میتونم گیرت بندازم اینجاست. حالا چی میخواستی بگی؟ دستم رو به دستش گرفت و محکم فشار داد و گفت میخواستم بگم یاسی خانوم، من خیلی دوستت دارم و به همین خاطر سر مسائل کوچیک به راحتی ازت نمیگذرم. همین مسائل کوچیک ما رو به جون هم انداخته رضا. چون نمیخوای قبول کنی دنیای ما با هم فرق میکنه. من اگه بخوام با تو کنار بیام تا آخر عمر تو خونه بشینم. باید تا آخر عمر تو خونه بشینم. در غیر این صورت چون نمیتونم مطابق میل تو رفتار کنم هر روز باید با هم جنگ و دعوا کنیم. تو حاضری به خاطر من دست از اعتقاداتت بکشی؟ آهی کشید و جواب داد نه از اعتقاداتم دست نمیکشم. چون اون وقت نابود میشم. ولی از خیلی چیزهای دیگه دست میکشم. مثلا از چی؟ از حدیث؟ نه با ناراحتی ادامه داد. پس دیروز به خاطر حدیث بیمارستان رفته بودی. نه به خاطر من. تفلکی امید پس دروغ نمیگفت که با دوست دخترت قرار داشتی. البته دیگه ربطی به من. رضا خندید و گفت. امید غلط کرده. ببینم تو حرفای دروغ امید رو باور میکنی؟ ولی من که تا حالا بهت دروغ نگفتم باور نمیکنی. نرزم، اگه دیگه به تو ربطی نداره پس چرا ناراحت شدی؟ آه بلندی کشیدم و گفتم رضا خواهش میکنم دیگه دنبال من نیاد چون که نتونستم ادامه بدم. رضا پرسید چون که چی؟ هیچی. رضا که سعی میکرد آروم باشه با صدای نسبتاً بلندی گفت یاسین اون پسره کیه باهاش مسافرت میری؟ میگی میخندی؟ همونی که اون شب باهاش بودی؟ از کوره در رفتم و با عصبانیت گفتم رضا تو هنوز به من اعتماد نداری. اون وقت میخوای یه عمر با من زیر یه سقف زندگی کنی. ببینم به تو کی گفت من اون شب اونجا میرم؟ من وقتی به تو به مژگان زنگ زدم دیدم نیستین. فهمیدم جایی هستین که صدای تلفن رو نمیشنوین چون آدرس رو تو دفتر یادداشتم نوشته بودی. جایی خودکار توی صفحه بعدی افتاده بود. شک کردم حتما رفتی پیش دوستت و اومدم اونجا سر بزنم که دیدم حدسم درسته. تو اگه جای من بودی اعتمادت سلب نمیشد؟ یاسی من نمیتونم غیرتمو زیر پا بذارم و ببینم تو با اون وضع با یه الدنگ داری صحبت میکنی و هیچی نگم. بیشتر از جونم دوستت دارم ولی این رفتارتو نمیتونم تحمل کنم. اگه واقعا دوستم داری باید از این کارات دست بکشی. با قاطعیت جواب دادم رضا نمیتونم برخلاف علایق و خواسته هام عمل کنم. برای همین دیگه نمیخوام بیشتر از این به هم آسیب برسونیم. و قبل از اینکه رابطمون ریشه دارتر بشه باید از هم دیگه جدا شیم. با حیرت نگام کرد و گفت یاسی تو چی میگی؟ یعنی عشق و محبت تو به یه باد بنده که به راحتی زیر پا میذاری و بی تفاوت از روش رد میشی. ها؟ علاوه بر اون مثل اینکه تو یه موضوعی رو فراموش کردی. با فریاد گفتم نه فراموش نکردم. ولی نمیتونم به خاطر این موضوع یه عمر خودم رو اسیر کنم. رضا من نمیخوام غیر از خودم یه موجود بیگناه دیگر رو دیگه این بدبختی رو داشته باشه. اگه میبینی من انقدر گستاخ و بیپروام به خاطر اینه که بچه طلاقم. به خدا، به پیر، به پیغمبر من کس دیگه رو دوست ندارم. من تصادفی توی شمال به یکی از آشناهام برخوردم. حالا فهمیدی؟ منو ببر خونه و دیگه هم سراغم نیا. رضا دیگه ادامه نداد چون حال بهتری از من نداشت. وقتی جلوی خونه رسیدم موقع پیاده شدن دستمو گرفت و با صدای لرزون گفت یاسی خواهش میکنم بیشتر فکر کن. آخه یه دفعه تو چرا انقدر تغییر کردی؟ البته من مطمئنم تو به خاطر اون شب هنوز از من دلخوری. برای همین چند روزی به حال خودت میذارم. جوابی ندادم و خدافظی کردم و از ماشین پیاده شدم. چون تصمیم خودم رو گرفته بودم برای همین سعی میکردم دیگه به رضا فکر نکنم. به بابک که به هر بهانه‌ای سر رام سبز میشد اجازه نزدیک شدن رو میدادم. همون هفته روشنک زنگ زد و برای شب جمعه که با دوستانشون دور هم جمع شده بودن دعوتم کرد. چون مژگان رو هم دعوت کرده بود باز به بهانه رفتم به خونه مژگان از دست مامان در رفتم. مژگان با امیر که به تازگی در شب تولد مهدی آشنا شده بود اومد. امیر 37 ساله و مجرد بود. اون شب به خاطر ترسی که از قبل از بابک داشتم تصمیم گرفته بودم افراط نکنم. بعد از اومدن دوستانش دقایقی نگذشته بود که بساط رو چیدند. روشنکم کنار بابک نشسته بود و تنها کسی که از دور تماشا میکرد من و مژگان بودیم. هرچقدر به ما اصرار کردن زیر بار نرفتیم. بابک کمی که سرحال شد به کنارمون اومد و گفت نترسید، اعتیاد پیدا نمی کنید. ما هم تفننی استفاده می کنیم. باور کنید یه کوچولو که استفاده کنید می فهمید چه لذتی داره. اخ می کردم و گفتم ممنون. اگه فکر می کنی وجود ما مزاحمت ایجاد می کنه ما میریم. مژگانم حرف منو تأکید کرد و بابک جواب داد نه بابا چه مزاحمتی؟ شما هم برای خودتون خوش باشید. با گذاشتن موزیک حال و هوای مهمونی هم تغییر کرد. نیمه های شب بود که ستایی از اونجا بیرون اومدیم. امیر که خیال میکرد مژگان به خونش دعوتش خواهد کرد ولی وقتی دید مژگان تعارفی هم نکرد و دم در ازش خدافظی کرد و جدا شد پکر توی خماری موند. روز بعد چون نهار خونه خاله مرجان مهمون بودیم زودتر از خواب بیدار شده و یک راست به اونجا رفتم. مامان در یک فرصت به دست اومده آروم گفت چرا امروز کوه نرفتی؟ رضا موقع برگشت اومده بود دنبالت. به دروغ گفتم خواب مونده بودیم. این حرکت رضا حرصمو بیشتر در آورد و در تصمیم گیری راسخترم کرد. برای همین وقتی زنگ زد جواب تلفنشو ندادم و برای اینکه دست از سرم برداره عصر همراه مامان بزرگینا به کرج رفتم و قید کار کردن رو زدم. روز شنبه بابک به خیال اینکه اون شب دوباره از دستش ناراحت شدم چند بار تماس گرفت که جواب ندادم. وقتی تلفنی به مژگان کردم و گفتم فقط تلفنی به مژگان کردم و گفتم من یه مدتی به خاطر رضا سر کار نمیام ولی خواهشن اگه بابکم سراغم رو ازت گرفت بگو ازش خبر ندارم. باشه، خیالت راحت باشه. از اون پس نه به تلفن رضا جواب میدادم و نه امید و نه بابک. نزدیک دو هفته بود که خونه مامان بزرگ بودم و برای این همه سوال برانگیز شده بود. تا اینکه یه روز مامان بهم تلفن کرد و گفت یاسی شب مهمون داریم. پاشو بیا خونه. مامان خیر باشه، کیه؟ آقای سعیدی تلفن کرده و گفته که امشب میخوان بیان خونمون. فکر کنم به خاطر اینکه دیگه سر کار نمیری و میخواد باهات صحبت کنه. حتما باش، الان راه میافتم. تا شب که آقای سعیدی بیاد دلشوره داشتم. وقتی زنگو زدم با مامان جلوی در ورودی به استقبالشون رفتیم. آقای سعیدی با خانومش یعنی مادر بابک و خود بابک اومده بود. از احوالشون پیدا بود قصد دیگه ای دارن. بعد از پذیرایی مادر بابک نگاه خریدارانهی به هم کرد و گفت سلیقه پسرم قابل تحسینه. من و مامان متعجب به هم نگاه کردیم و من سرم رو پایین انداختم و مامان گفت شما لطف دارین. بعد آقای سعیدی شروع به صحبت کرد و گفت خانم عزیزی هر از مزاحمت ما برای امر خیری تا دختر گلتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. با شنیدن دختر گل و خواستگاری انگار یه سطل آب یخ روی سرم ریختن. چند دقیقه در این مورد صحبت کردند و سپس بلند شده و عزم رفتن کردم و بعد از رفتن اونا مامان گفت چرا در مورد بابک حرفی نزده بودی؟ لزومی نمیدیدم. پس به خاطر بابکه که جواب تلفن‌های رضا رو نمیدی. با ناراحتی جواب دادم من هیچ رابطه‌ای با بابک ندارم. اگه همچه چیزی بود چرا دیگه سر کار نمیرفتم؟ اگرم جواب تلفن‌های رضا رو نمیدم به خاطر اینکه به خودشم گفتم دیگه نمیخوام باهاش حرف بزنم. چون آبمون توی جوب نمیره. تا اینو گفتم مامان مثل فشفشه از جا پرید. اول سعی میکرد با آرامش حرف بزنه. ولی وقتی دید من قانع نمیشم و میگم نمیخوام با رضا ازدواج کنم داد و بیداد رو انداخت. تا چند روز با هم درگیر بودیم. آخر سر برای اینکه آب پاکی رو روی دستش بریزم گفتم آره من بابک رو دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. برای همین دیگه نمیخوام اسم رضا رو بشنوم. مامان مثل توپی که بادشو خالی کرده باشن یه دفعه ساکت شد. البته در ظاهر. چون روز بعد مامان بزرگ خونمون اومد و این بار نوبت نصیحت کردن اون بود. من این مرغ من یه پا داشت و گفتم من میخوام با بابک ازدواج کنم. یا بابک یا هیچ کس. آخر سر مامان بزرگم ناامید شد و دست از سرم برداشت. با دیدن جو آروم خونه خیال کردم مامان دیگه تسلیم شده. تا اینکه یه روز از توی اتاقم دراز کشیده و به وقایع اتفاق افتاده میاندیشیدم، چون مغزم دیگه از کار افتاده بود و نمیدونستم چی کار باید بکنم. من این موضوع رو چطوری با بابک در میون بذارم؟ که تقی به در خورد که تو گفتم بله. در باز شد و متقاعب اون به داخل اومد. یه لحظه فکر کردم سالها پیشه و منم دختر بچه کوچیکی هستم که با دیدن بابام به بغلش میپرم و اونم بغلم کرده و قربون صدقم میره. وقتی آهسته سلام کرد تازه از خواب بیدار شدم. سلام کردم و بلند شدم و نشستم. اومد لب تخت نشست. چند لحظه ایستاد و ساکت ایستاد و سپس به حرف اومد و گفت چرا نمیخوای با دکتر ازدواج کنی؟ حیف پسر به اون خوبی نیست؟ تا خواستم از جام بلند شم دستم و محکم گرفت و گفت بشین. تا وقتی که به حرفام گوش نکردی هیچ جا نمیتونی بری. به صورتش زل زدم و گفتم چرا باید به حرفات گوش بکنم؟ برای اینکه من خیر و صلاح تو رو میخوام. برای اینکه خوشبختی تو رو میخوام. برای اینکه من پدر تو هستم و تا زمانی که من اجازه ندم تو نمیتونی با هیچ کس عروسی کنی. پوز خند زنان گفتم چرا بعد از سالها پیش خوشبختی منو نخواستی؟ چرا اون موقع پدر من نبودی؟ شرمنده سرشو پایین انداخت و گفت اگه اون موقع من حماقت کردم دلیل بر این نمیشه امروز به تو اجازه بدم دستی دستی خودتو بدبخت کنی. اون پسره به درد تو نمیخوره. من رفتم پرسجو کردم و فهمیدم که از مواد استفاده میکنه. با عصبانیت جواب دادم دستت درد نکنه. ولی فکر کنم این بهتره از این که مواد فروش باشه. چون فقط به خودش ضرر میرسونه. تازه بابک تفننی میکشه. نه این که همیشه پای منقل بشینه. آهی کشید و گفت یعنی خودت میدونی اون وقت با چشم باز داری میری تو چاه. آره چون الان بیشتر جوانا میکشن و همه هم تفریحی. این دلیل بر بد بودن بابک نیست. اتفاقا پسر خیلی خوبیه. همونیه که من میخوام. انگار با خودت رو همه لج کردی. ولی گوش کن تا وقتی که من زنده ام بهت اجازه نمیدم. لازم به اجازه شما نیست. میرم از دادگاه رضایت نامه میگیرم. لحظه ای ساکت شد و سپس با صورتی برافروخته جواب داد. دادگاه برای آدم معتاد برگه صلاحیت ازدواج صادر نمی کنه. با قاطعیت جواب دادم. پس اون وقت از خونه میذارم میرم و تا عمر دارین حسرت به دل میمونی. به صورتم زل زد و گفت فکر نمیکردم تا این حد گستاخ شده باشی. زمونه اینجوری بارم آورد. اگه امروز تو این نقطه هستم باعث شمایید. چون یه زن به تنهایی نمیتونه تو این اجتماع که پر از گرگای دریده است بچه بزرگ کنه. اگه پدر بالای سرم بود به موقع کنترلم میکرد. اگه به موقع دست نوازش به سرم میکشید یا با یک دست نوازش مرد غریبه‌ای به طرفش کشیده نمی‌شدم. بعد سالها پیش فکر همچی روزی رو می‌کردید. سالها پیش فکر همچی روزی رو می‌کردید. حالا برید و راحت هم بذارید. بعد از رفتنش از من راسختر شد. اینطوری منم بهش ضربه می‌زدم. برای من که سیاهی معنا نداشت و هر جا که می‌رفتم آسمون به همون رنگ بود. چه تو این خونه، چه تو خونه بابک. حداقل اون حرفای منو میفهمید و درکم میکرد. چون اونم مثل من ثمره زندگی از هم پاشیده ای بود. قربانی هوس بود. وقتی مامان فهمید میخوام از خونه بذارم و برم، جواب بله رو به اونها داد. ما در یک چشم به هم زدن همه چیز آماده و مهیا شد تا هرچه زودتر جشن نامزدیمون رو برپا کنیم. روز تولدم برعکس سالهای قبل جشنی نگرفتم چون روز بعدش جشن نامزدی من و بابک بود. شب با بابک دوتایی بیرون رفتیم و برا خودمون جشن گرفتیم. بابک برام یه زنجیر با یه آویز به شکل ستاره زیبایی روش خود نمایی میکرد گرفته بود. شب دیر وقت بود که بابک منو به خونه رسوند. وقتی داخل رفتم مامان که تا اون روز با هم زیاد حرف نمیزد و سرسنگین شده بود بغلم کرد و بوسید و گفت تولدت مبارک باشه عزیزم. امیدوارم 100 سال دیگه عمر کنی و سفید بخت و عاقبت به خیر بشی. بعد هدیهشو به دستم داد. منم کدورتی رو که چند وقت پیش ازش به دل گرفته بودم پاک کردم و از تای دل بوسیدمش و تشکر کردم. بعد برای عوض کردن لباسام به اتاق رفتم که چشمم به یک بسته کادو پیچ شده روی تخت افتاد. کنجکاف شده و سریع کاغذ کادو رو پاره کردم. قبل از هر چیز کارت درونش رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. نوشته بود تقدیم به تو که بهترین و عزیزترین هایی یاسی عزیزم. انقدر بی‌انصاف نباش و منو پیش از این چشم به راه و منتظر نذار. و به خاطر مسائل و پوچ و بی‌ارزش از من رو بر نگردون. من با تمام وجود دوست دارم و خیلی هم دلم برات تنگ شده. و بی‌صبرانه منتظر دیدنت هستم. امیدوارم بعد از گوش دادن به سی دی که حرفای دل منه هرچه زودتر با هم آشتی کنی. تا در کنار هم و با کمک هم زندگی نوینی رو آغاز کنی. راستی خانومم تولدت مبارک. قربونت رضا. بدون اینکه تمایلی به دیدن هدیهش و گوش دادن به سیدی داشته باشم بستر رو با محتویاتش برداشتم و به گوشه ای از کمدم پرت کردم تا سر فرصت بهش برگردونم. با خودم گفتم عجب دیوونه ایه. فکر کرده الان دوره لیلی و مجنونه که برای من نامه عاشقونه نوشته. دیگه نمیدونه این کارا برام بها نداره. و من اونو به دست فراموشی سپردمش. ولی در تعجب بودم که چرا مامان هنوز به رضا حرفی نزده بود. خودم به خودم جواب دادم. به درک میخواد بگه میخواد نگه. خودش بالاخره میفهمه و دست از سرم برمیداره و میره پی کارش. روز بعد چون کار زیادی داشتیم صبح زود از خواب بیدار شده بودم. و به کمک مامان رفته بودم. گهگاهی به صورتش دقیق می شدم. هیجان و شادی رو توی صورتش نمی دیدم و به جاش گرد غم که خود نمایی می کرد می دیدم. برای تسکین دلم گفتم ولش کن چند وقتی بگذره خودش می بینه بابک پسر بدی نیست. ظهر بابک به دنبالم اومد و به آرایشگاه رفتیم. وقتی کار آرایش صورت و موهام تموم شد به کمک روشنک لباس نامزدیمو که فیروزه‌ای رنگ و یکی از بهترین مزونهای تهران برام دوخته بود تنم کردم. هرچند انتظار داشتم این لباس رو مامان با دستای خودش برام بدوزه ولی اون همون روز اول داشتن کار زیاد رو بهونه کرد و قبول نکرد. مراسم تو خونه مامان بزرگینا که بسیار بزرگ بود انجام می شد. برای همین وقتی کارم تموم شد بابک به دنبالمون اومد و به اونجا رفتیم. از هیجان زیاد استرس داشتم. وقتی حلقه ها رو به دستمون کردیم و روشنک روبان بینشون رو قیچی کرد از هیجان و استرسم کاسته شد. بعد از اون بابک دستم رو گرفت و به جمع حاضرین شاد مجلس بود. همونطور که با بابک حرف می زدم و می خندیدم یه دفعه در میون مهمونا چشم به رضا افتاد. به چشمای خودم شک کردم. بعد از چند بار بازو بسته کردن رضا رو در کنار امید دیدم. اصلا باورم نمیشد که مامان در همچی شبی قصد حالگیری منو داشته باشه. نمیدونستم چی کار کنم چون فکر میکردم الان رضا آبروریزی را میندازه. برای همین سریع از بابک جدا شده و به طرفش رفتم. از دور پیدا بود که چه حالی داره. رنگ پریده و ناراحت بود. امیدم همینطور. البته حال امید به مراتب بدتر از رضا بود و اگه میتونست همونجا خفم میکرد. قبل از اینکه من به کنارشون برسم، رضا همراه امید به سمت در سالن رفت. از پنجره به بیرون نگاه کردم. وقتی از رفتنشون مطمئن شدم، دوباره پیش بابک رفتم. چون حسابی حالم گرفته بود، منتظر سینجین کردن بابک شدم. ولی اون ریلکستر از این حرفا بود و عهد گیر دادن نبود. وقتی آخر شب همه مهمونا رفتن و فقط خاله و دایی اینا موندن، با عصبانیت سراغ مامان رفتم و گفتم چرا اونو دعوتش کرده بودین؟ برای اینکه حال منو بگیری ها؟ یا میخواستین مراسمو به هم بزنین؟ منظورتون این کارا چیه؟ من هرچی میگفتم مامان در حالی که رنگ به چهره نداشت، بدون اینکه جوابی بده در سکوت به حرفام گوش میداد. منم که ولکن نبودم. تا اینکه مامان بزرگ جلو اومد و چنان کشیده‌ای به صورتم زد که برق از چشام پرید. بهت زده نگاش کردم. سرم فریاد کشید و گفت من دعوتش کردم نه اون زن بیچاره. برای این دعوتش کردم که با چشمای خودش ببینه چرا یاسی خانم دیگه محلش نمیذاره. چرا به تلفوناش جواب نمیده. برای این دعوتش کردم که ببینه تو هم دختر همون بابایی. نمک خوردی و نمک دون شکستی و بویی از وفا و آدمیت نبردی. حالا از جلوی چشام دور شد. حرفای مامان بزرگ مثل خنجری بر قلب و روحم وارد شد. احساس کردم دنیا رو سرم خراب شده چون هیچ وقت غیر از مهربونی چیز دیگه ای ازش ندیده بودم. گریه کنان به اتاق دویدم و در رو به روی خودم قفل کردم. و اگه روز بعد عصر بابک به سراغم نمی اومد، از اتاق بیرون نمی رفتم. و روزها خودم رو توی اتاق حبس می کردم. یه هفته ای از نامزدیم می گذشت. روز یک شنبه ظهر بود و من تازه از خواب بیدار شده بودم که برام پیغامی اومد. وقتی به گوشی نگاه کردم دیدم از طرف رضاست. گفته بود توی خونه منتظرت هستم. هرچی زودتر بیام. جواب دادم اگه کاری داری پای تلفن بگو. چون من با تو دیگه کاری ندارم. بلافاصله زنگ زدم و در حالی که به شدت عصبانی بود گفت اگه نیای به خدای احد و واحد قسم میام جلوی مادرت و خانواده نامزد عزیز دابروتو که برات زیاد مهم نیست برباد میدم. و مسائلی رو که اونا ازش خبر ندارم بیان میکنم. فهمیدی؟ پس مثل بچه آدم پاشو بیا. فکر نکن دلم برای ریخت کثیفت تنگ شده. نه. برای آخرین بار مجبورم ریختتو چند دقیقه تحمل کنم. گوشی رو که قطع کردم دلم به شور افتاد. یعنی چی کارم داشت؟ سریع آماده شده و بدون اینکه به مامان حرفی بزنم از خونه بیرون رفتم. وقتی زنگ و فشار دادم بدون اینکه کسی جواب بده در باز شد. با پای لرزون بالا رفتم. در باز بود. وقتی داخل شدم دیدم امید روی میز مبل دراز کشیده. سلام کردم. جوابی نداد. چون رضا رو ندیدم خواستم حرف بزنم که امید گفت بشین. داره نماز میخونه. الان میاد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، اوقات و ساعات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.